بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جواز تصرف در ملک بود که این تصرف در ملک مستلزم تضرر دیگریه. آیا مالک یجوز له تصرف؟ گفتیم که اگر این تصرف مصداق ظلم باشه جایز نیست، اگر مصداق ظلم نباشه جایزه. منتهای اشاره ای کردیم که ظلم در نزد فقها ما عبارت از سلب حق است، حق شرعی. اگر شارع برای کسی حق شرعی قائل شد، سلب این حق و محروم کردنش از این حق میشه ظلم، و الا ظلم نیست و حرام هم نیست. فقها این نظرشونه. لذا در مورد همین تصرف در ملک این رو باید در نظر بگیریم. اگر اون حق عدم تضرر داره، تصرف مالک میشه ظلم و حرام، و الا حرام نیست. اختلاف ما با فقها، بحث امروز ماست، سر چیه؟ اون ظلم محرم در شریعته. ماها معتقدیم که هر حقی که ثابت باشه به بناء عقلا، سلب این حق ظلمه. یعنی وقتی میگیم ظلم، این معنا مرادمونه، و ظلمم به همین معنا در شریعت مقدسه از محرماته. یعنی اگر حقی برای انسانی ثابت بود به بناء عقلا، یعنی حق عقلایی ثابت بود، سلب این حق محرم است در شریعت. منتها خب میدونیم که این حقوق امر نسبیه، به لحاظ ازمنه و امکنه چیه؟ متغیر. این بحثش رو در سیرت گفتم قبلا، در جای دیگه هم اشاره کردم. اگر بخوام به صورت خلاصه به دلیل خودمون اشاره کنیم، دلیل ما عبارت از دو تا کلمه بیشتر نیست. یکی اینه که ظلم معنای عرفی داره. ظلم در معنای عرفیش عبارت از سلب حق عقلایی، نه سلب حق شرعی. و کلمه دوم اینه که در ادله، آیات و روایات وقتی سخن از ظلم رفته، به همین معنای عرفی به کار رفته، نه به یک معنای دیگری که فقها استفاده کردن، همین معنای عرفی به کار رفته. بنابراین ظلم گفتیم از محرمات شرعیه هست، منتها مراد از سلب حق، حق عقلایی است، نه چی؟ حق شرعی. اما حقیقت حق و حقیقت عقلاره در مباحث گذشته در چند مورد اشاره ای کردن، دیگه فعلا وارد این بحث نمیشه. پس جمع اندی بحث کلن هر حق گیره که ما از کسی سلب بکنیم که اون حق ثابت باشه اندر عقلا، اون فعل ما ظلمه. حالا فرق نمی کنه. خدمت شما عرض کنم، افراد حق احترام رو دارن. اگر ما آبروی کسی رو ببریم، این خودش مصداق ظلمه. حق مصداق ظلمه، اهانت مصداق ظلمه. گفتیم وقت این برگشت به توضیح دیگریه که کلن حق ریشه در عرف داره. شارع میتونه عرف رو عوض کنه، اما شارع که میتونه عرف رو عوض کنه، کلن دستش باز نیست. یعنی اینطور نیست که هر حقی رو اعتبار کنه ولو عرفم بپذیرن عقلا امضاش بکنن. حتما باید در دائره باشه که حق رو عقلا امضا کنن. و اگر امضا نکردن میشه ظلم. منتها شما باید بگید این ظلمیست که شرعاً جایزه. ما معنای ظلم رو که دست ما نیست، معنای عرفی داره. اگر فرض کردیم نپذیرفتن، وقت معناش چی میشه؟ معناش میشه که این ظلمون یجوز و شرعاً. فرض کردیم این حق را مثلا منکر شده یا قائل شده، دو مرحله از سوال هست. مرحله اول این که عرف مسلمین پذیرفتن یا نه. مرحله دوم اگر عرف مسلمین پذیرفته باشن، عقلا امضا کردن یا نه. مثلا اون مثال سرقت را زدیم، فقها ها میگن که اگر کسی مال غیر مسلمان رو میتواند سرقت کنه و اگر هم سرقت کرد مالک میشه. آیا این حق را برای مسلمان اولا فرض کردیم شارع این حق را قبول کرده، طبق نظر فقها ها داریم میگیم دیگه، فقها ها گفته ایها المسلمون شما حق دارین که اموال هر کافری رو جه بر خودتون تملک کنید، خداوند که مالک حقیقی این جهان هستش اذن داده در تملک چی؟ در تملک اموال غیر مسلمین. تارتن این حق را عرف مسلمین قبول دارن، تارتن ندارن، این بحث خارجی قصه است. فرض کردیم عرف مسلمین قبول کردن این حق را برای مسلمان قائل شدن. بله؟ نه ما الان داریم از خارج صحبت نمی کنیم، فقط داریم طرح مسئله رو می کنیم. میگیم تارتا شما میگین عرف مسلمین برای این حق رو قائله که بله مسلمان این حق رو داره که میتواند اموال غیر مسلمین رو برای خودش تملک کنه. عرف مسلمین فرض کنیم این حق رو قائله. اگر قائل شدن بعد میریم سراغ اوغلا یا امضا میکنن یا نمیکنن. اگر امضا کردن این حق تملک مسلمان نسبت به اموال غیر مسلمان میشه حق اوغلایی. اما اگر عرف مسلمین قبول نکردن، عرف مسلمین قبول نکردن، یا اگر عرف مسلمین قبول کردن اوغلا امضا نکردن، در هر دو صورت خب معلومه که اندل اوغلا اینو سخریاتی که شما دیگه اشکال ندارید که اندل اوغلا چنین حقی رو برای مسلم قائل نیستن. حالا کاری به عنوانش نداریم، ما اون دیگه اسمش نذاریم. پس این حق الان ما ببینیم این بحث اون حق اوغلایی و حق شرعی الان اگر اوغلا امضا نکنن این حق را که مسلمین قبول کردن، یا بالعکس اصلا خود مسلمین این حق را برای خودشون قائل نباشن، ولو در نظر ما شارع مقدس این حق را برایشون چیه؟ یعنی خداوند جعل کرده مسلمین قبول نکردن به هر جهت مهم نیست، خب معلومه که دیگه این حق اوغلایی نیست. این چه شما نباید اختلاف داشته باشید؟ روشنه دیگه خودشون. پس همون عبارت اخرى حق شرعی شما میشین، اشکال نداره میگین ظلم، حالا مهم نیست بگین اصلا حقیقت ظلم معنای ظلم مهم نیست، اینا محل جای نزاع نیست. اونی که مهمه اینی حرام چیه در شریعت. شما میمیسه بقیه میفرمایید که حرام در شریعت سلب حق شرعی از فرد، فرزقم نشد اون، حالا بگین حقیقت ظلم هست اینا مهم نیست اصلا، مهم در شریعت شما چی میبینید. شما میگین در شریعت ظلم محرم سلب حق شرعیه. بله شما همینه میگین، این عنوان ظلم رو بذارید کنار، این مهم نیست الان، بس ما در مفهوم حقیقت معنای عرفی ظلم نیست، مهم اینه که اونی که در شریعت حرامه چیه. شما هم میگین سلب حق شرعی، شما چیز دیگه نمیگید که، میگید آقا هر حق شرعی رو سلب کردن حرامه، اما حقی رو که شرعی نیست، اشاره این حق رو ثابت نشده، این حرام نیست. مهم این نیست که بریم بحث بیم حقیقت ظلم، اینه بحث بی خوده، مهم اینه که اون فعل حرام چیه بالاخره، اونی که در شریعت نباید مکلف او رو مرتکب بشه. میانه میانه نمیشه اینجا دیگه، اینجا وسطی نمیشه، بعضی جا تو بازی میشه وسطی بشه، اونجا دیگه جای وسطی شدن نیست، یا باید این طرف بشه وسط نداره زارا. بفهمید بله، در ادله در آیات در روایات عنوان ظلم آمده، عنوان بغی آمده، یعنی حاکم الله عن الفحشاء والمنکر والبغ، بغ یعنی از ظلم، دلیل لفظی داریم. آره
دلیل لفظی تو عرف مسلمین نبوده،
گفتم تو قرآن تو کتاب این مگر قرینه باشه؟ قبل از اینکه اسلام بیاد کلمه ظلم بوده، بغی بوده، بغی معنی عرفی داره، ظلم من اینطوری است که قرآن این کلمه رو ساخته باشه. بله بر معنای عرفیش، معنای عرفیش ما میگیم آقا عبارت از سلب حق و اقراریه. مثلا ما اگر تملک اموال غیر مسلمون ها، مثلا کسی مسلمونی رو نذاره که بره مال کافر رو تملک کنه، ظلمی یا نه؟ نه برای فقها که احراز شده دیگه، برای فقها احراز شده که تملک خداوند عالم این حق رو برای مسلمان ها قرار داده که اموال هر غیر مسلمانی که دوست داشتن برای خودشون تملک کنن، مثل مباهات اولیه میشه. همین حق شرعی میشه دیگه. این مهم نیست، آخر بشه اولش که مهم نیست، مهم اینه که شما میگین این حق شرعیه، شرعاً جایزه که ما اموال غیر مسلمان رو تملک کنیم. نه اما انظار خاصه رو میگید مهم نیست، مهم اینه که اون نظر رایج فقهی. بله شما قائلین که ما میتونیم اموال غیر مسلمان رو سرقت کنیم، مواردش نداره، همه جا شارع گفته فقط تو عالم چهار نفر هستن که مالشون و نفسشون محترمه در نظر فقها، یکی مسلمان، یکی کافر ذمی، یکی کافر معاهد، یکی کافر مستعمر. غیر از این چهار نفر نه مالشون احترام داره نه دمشون احترام داره. این نظر فقها هست دیگه، مواردی نیمونه دیگه، همش گفته شد دیگه. خب نه نه اشکال نداره، اشکالشون هیچ اشکال نداره، چون میخوام امروز بحث رو جمعش کنم میخورده عجله میکنم، الا هیچ مشکلی نیستش، چون میخوام امروز قاعده لا ضرر تموم بشه. خدمت شما عرض کنم این مسئله اول بود، اما مسئله دوم، پس بنابر این تصرف در نظر ما جایز هست مگر اینکه ظلم باشه، با توجه به اختلاف در معنای ظلم بین ما و مشهور. ببینید ما اجازه بدید این جواب سوال شما رو آخر وقت اگه فرصت بود بدم و الا چون میخوام بحث تموم بشه امروز، یا خارج بحث عرض کنم خدمتتون. اما مسئله دوم، مسئله دوم اینه که حالا اگر مسلمان تصرف کرد و ضرری وارد شد، خسارتی وارد شد، ضامن یا ضامن نیست؟ مرحوم آقای صدر فرمودند که اگر تلفی صورت بگیره، یعنی اگر تصرف این مصداق اتلاف مال غیر باشه، این ضامنه، چون موضوع زمان اتلاف سوا اون کانه، اون که اون اتلاف شرعاً جائز باشه یا حرام. ایشون دائر مدار اتلاف کردن، اگر تصرف مالک در مال خودش فرمودن مصداق اتلاف باشه ضامنه، ولو اینکه اون تصرف هم جائز باشه. اما اگر مصداق اتلاف نباشه ضامن نیست، ولو اون تصرف حرام باشه. این فرمایش مرحوم آقای صدر فل جمله درسته، اما موافق نیستیم با ایشون تماما. چرا؟ چون ماها گفتیم زمان که به معنای اشتغال ذمه هستش، اتلاف یکی از مصادیقشه، اما هر اتلافی گفتیم آقا سبب و زمان نیست. در فقه زیاده، در بین عقلا زیاده که اتلاف آقا مصداق چیه؟ مصداق زمان نیست، سبب و زمان نیست، مصداق دقیقی نیست، سبب و زمان نیست. مثلا در همین ما نحن فی، اگر گفتیم عقلا حق عدم تضرر برای قائل نیستن، طبیعتا در اینجا اتلاف هم چیه؟ سبب و زمان نمیدونن. پس ما نه این که ما باید امر دائر مدار اتلاف کنیم، اتلاف از اسباب زمان هست، سببیتش هم عقلایی است، منتها گفتیم این سببیت در هر اتلافی نیست. کثیرن ما مثال زیاد داره که اندل عقلا چیه؟ اتلاف سبب زمان نیست. پس بنابراین اتلاف چیه؟ اینطوریست که از اسباب زمان باشه. اینم باید برگردیم به سیره عقلائیه ببینیم آیا تصرف در این مورد که منتهی به اتلاف شده آیا عقلاءً سبب الزمان هست یا نیست. اگر سبب الزمان بود احکام شرعی زمان بار میشه. هذا تمام الکلام در چی؟ در مقام اول. بازم باید به اغلا گفتیم اگر اغلا حق عدم تضرر قائل نباشن اطلاف رو سبب و زمان هم نمی بینن. بله حرمت و عدم حرمتش دائر مدار ظلم و عدم ظلمه. اگر ظلم باشه چیه؟ سبب و زمان هست. اگر ظلم نباشه سبب و زمان هم نیست. و اما مقام دوم، مقام دوم چی بود؟ ما بودیم و یعنی تصرف مالک، یعنی قاعده سلطنت و حدیث لا ضرر. بعضی ها فرموده اند که از حدیث لا ضرر استفاده میشه که تصرف این مالک در ملک خودش جایز نیست. چرا؟ چون در شارع میگه ما در شریعت ضرر نداریم. معناش اینه که ایها الناس من شارع سلطنت و جواز برای مالک قرار ندادم، چون او اگر سلطنت بر تصرفش داشته باشه، اگر تصرف او جائز باشه چیه؟ اگر او تصرف سلطنت داشته باشه و جائز باشه خب دیگری از این متضرر میشه. وقتی دیگری از این متضرر میشه ایها الناس من احکام ضرری ندارم. یکی از احکام ضرری چیه؟ سلطنته. یکی از احکام ضرری چیه؟ جواز تصرف این مالکه. من چنین جوازی ندارم، من چنین سلطنتی ندادم. معناش چیه؟ من از تحریم، یعنی مالک حرام است برش تصرف کنه در اموال خودش وقتی که از اون تصرف چیه؟ دیگری متضرر میشه، مستلزم تضرر دیگری. به حدیث لا ضرر استفاده کردن برای حرمت تصرف مالک در ملک خودش در صورت استلزام ضرر. این اعتراضیه که شده. از این اعتراض و اشکال جوابی داده شده و اون جواب اینه که لا ضرر امتنانی است. اگر لا ضرر استفاده بخوایم بکنیم برای محرومیت مالک از سلطنت، برای محرومیت مالک از جواز تصرف، این خلاف امتنانه. و چون لا ضرر امتنانیه این مورد رو شامل نمیشه، چون شمول لا ضرر نسبت به این مورد خلاف امتنانه. و چون لا ضرر امتنانیست این مورد رو شامل نمیشه. از این اعتراض و اشکال این جواب رو دادن. خلاف امتنان بر مالکه، خلاف ارفاق بر مالکه. مرحوم آیه صدر این جواب رو فرمودن نادرسته. چرا؟ چون حدیث لا ضرر به طور کلی، مفاد این حدیث که میگیم امتنانیه، مراد از امتنانیت اینه که امتنان است در حق کسی که جاری میشه. اینجا لا ضرر در حق کی داره جاری میشه؟ نه در حق مالک، در حق اون غیر همسایه داره جاری میشه. خب معلومه که امتنان بر اوست. به اون همسایه میگه این خطاب، به اون غیر میگه که ما در شریعت احکام ضرری نداریم، ما در شریعت تو بدان که برای این مالک چنین سلطنتی و چنین جوازی رو جعل نکردیم. خوبی که امتنان برمونه. مراد از لا ضرر این نیست که وقتی جاری میشه امتنان است بر جمیع مکلفی. نه، لا ضرر امتنان است فقط نسبت به کسی که در حق او لا ضرر جاری میشه. و اینجا لا ضرر نسبت به مالک نیست، نسبت به همسایه است، نسبت به غیره. این امتنان بر امت مرادشونه. این آیه صرف قبول نکرده، ما هم قبول نکردیم. امتنان بر کسیست که در حق او جاری میشه. و نقطه‌ای که ما قبول نکردیم اینه که گفتیم آقا تکلیف امر شخصی کاملا. وقتی که تکلیف امر شخصی باشه، لازرر چون ناظر به تشریع در مقام تکلیف و این تکالیف شخصیه، لازرر هم کاملا شخصیه. پس بنابراین از این جواب مرحوم آیسر اشکال کرده. بله خوب عنایت کنید، لازرر در ما نحن فیه جاری نمیشه. یک مورد را قبول کردیم که لازرر جاری نمیشه، و اون لازرر در کجاست؟ در جاییست که از جریانش دیگری متضرر میشه، یعنی تعارض ضررین هست. خب ما لازرر را چگونه معنا کردیم؟ گفتیم آقا شارع در عالم تشریف مواقف ضرریه نداره. بسیار خوب، اگر سلطنت رو سلب کنه از کی؟ از این مالک. خب وقتی که سلطنت رو سلب کرد دیگه جناب همسایه متضرر نمیشه، اما از سلب این سلطنت کی متضرر میشه؟ خود مالک متضرر میشه. این بهش میگیم تعارض ضررین. خب معلومه که حدیث لا ضرر نمیتونه موارد تعارض ضررین رو بگیره، یعنی یک حکمیست اگر جعل کنه یکی متضرر میشه، اگر رفع کنه دیگری متضرر میشه. پس بنابراین اگر شارع حق سلطنت رو قرار بده کی متضرر میشه؟ جناب همسایه متضرر میشه. اگر سلب بکنه این سلطنت رو کی متضرر میشه؟ مالک متضرر میشه. پس بنابراین در چنین مواردی حدیث لا ضرر مورد تعارض ضررین رو نمیگیره. لا ضرر همیشه این هست دیگه. لا ضرر فرمون انا متعرض میشم بعد. لا ضرر بعد متعرض میشم. پس بنابراین ما در ما نحن فیه نمیتونیم به حدیث لا ضرر تمسک کنیم، بگیم چنین سلطنتی ره جناب مالک نداره یا چنین جوازی ره جناب مالک نداره. باید بریم سراغ دلیل دیگری غیر از دلیل حدیث لازره. بله این ره قبول کردیم که اگر همسایه چاه ره میکنه به قصد چی؟ اضراره به همسایه. قصدش اضراره، فقط برای اینکه اون متضرر بشه این کار رو میکنیم. در اینجا قاعده لازرا نه قاعده لازره. قاعده لازرا میگه چنین سلطنتی برای اون قرار نداده، اون ممنوعه، شرعاً ممنوعه. یعنی ما باشیم و حدیث لازرا کاری رو به حد دلیل حرمت ظلم دیگه نداریم. برای چنین سلطنتی و چنین حقی رو شارع برای مسلمان قرار نداره که تصرفی در ملک خودش کنه به قصد چی؟ اضرار به دیگری. این قبول داره. اما نه قصدش اصلا اضراره، اصلا این کار رو میکنه به... نه اینکه علم به اضرار داره. یه دفعه ما میریم یه کالایی رو وارد میکنیم فقط به خاطر چی؟ اضرار به زیده. اما یه دفعه نه، کالایی رو وارد میکنیم میخواد تجارت کنیم، پولمون رو زیاد کنیم، سرمایه‌مون رو زیاد کنیم، ولو در ذهنش هم میدانم که زید از این تجارت من متضرر میشه، اشکال نداره. خدمت شما عرض کنم که این هم این بحث. پس بنابراین ما به حدیث لا ضرر نمیتوانیم استفاده کنیم، از حدیث لا ضرر استفاده کنیم که این تصرف مالک در جایی که مستلزم تصرف غیره شرعاً این حق برش ثابت نیست و این کار رو شارع بر اون ممنوع کرده. بله از حدیث لازرار میتونیم استفاده کنیم که اگر عملی رو به قصد اضرار انجام بده چنین حقی برای او شرعاً نیست و این عمل هم شرعاً جایز نیست. قصدش این نیست. خب حدیث لازرا ناظر به اون نیست دیگه، اما تصرفی میکنه که ضرریه. میریم سراغ ظلم. اگر تصرفش مصداق ظلم باشه، ظلم به هر یکی از دو معنا که معنا کردیم، اون معنایی که مشهور برای ظلم میگن یا معنایی که ما اختیار کردیم. اگر مصداق ظلم شد اون تصرف میشه حرام، اگر مصداق ظلم نشد حرام نیست. کما اینکه این امثله فقهی هم به لحاظ فقهی هم بعضی جاها مصداق ظلمه بعضی جاها مصداق ظلم نیست. پس این مسئله تمام شد، مسئله لا ضرر و قاعده سلطنه. این تنبیه چهارم هم تمام شد. خدمت شما عرض کنم کلن قاعده لا ضرر تمام شد، یعنی آخرین تنبیه لا ضرر تمام شد، قاعده لا ضرر هم تمام شد. دیگه انشاءالله برای 17 فروردین که به اصطلاح دیگه استصحاب رو شروع کنیم، دیگه فردا بخواییم شروع کنیم شاید خودش مصداق ظلم باشه، ولی ظلم تسامحی دیگه فردا معطل کنیم برای آره دیگه عرفن ظلمه، ولی واقعا شد ظلم نباشه، اما عرفن چیه؟ ظلمه. با شاید درست نیشه فردا عرفی شد دیگه، هم تازه گفتیم واقعا ظلم نیست، عرفی رو ظلم میبینه. انشاءالله برای 17 فروردین اگه زنده باشیم از بحث استصحاب شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.